فرداست.
دوباره بهتون سلام میکنم. در ساعت 8 صبح به وقت ایران در بخش آخر صبحانه با خبر که نیم ساعت ازش بیشتر باقی نمونده و ما تا ساعت 8 و نیم به وقت ایران و تا ساعت 6 صبح به وقت اروپای مرکزی همچنان با شما خواهیم بود. امیدوارم که اگه بیدار هستید و در صبح جمعه دارید صدای ما رو میشنوید بتونید همراهمون بمونید و این بخش آخر رو هم از دست ندید که پر هست از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف. نوشین سید حسینی، خبرهای این ساعت.
متشکرم ازت. وزارت امور خارجه ونزوئلا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از امضای تفاهم‌نامه 1 میلیارد دلاری با ایران برای ساخت حدود 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا خبر داد. بر پایه این بیانیه، این واحدهای مسکونی قادرند تا 45,000 نفر را در خود جای دهند. کمبود شدید مسکن از مشکلات حاضر در ونزوئلا است. پیشتر نیز یک شرکت ایرانی در پروژه ساخت مجتمع‌های مسکونی عمومی در ونزوئلا شرکت کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار دسترسی بلامانع سازمان‌های بشردوست به مناطق قحطی زده تحت کنترل ستیزه‌جویان اسلامگرا در سومالی شد. خانم کلینتون در ادامه ضمن اشاره به روابط نزدیک میان ستیزه‌جویان اسلامگرایی الشباب با القاعده، رفع هر گونه مانع بر سر راه رسیدن کمک به نیازمندان را از جمله وظایف بشردوستانه گروه الشباب خواند. گروه الشباب که کنترل بخش گسترده‌ای از جنوب سومالی را در اختیار دارد، بروز قحطی در منطقه را رد کرده و دسترسی تمامی گروه‌های امدادی بشردوست به جز سازمان صلیب سرخ به قحطی زدگان را ممنوع کرده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در نامه‌ای به دولت‌های اروپایی هشدار داد که بحران بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیه این حوزه محدود نیست. رئیس کمیسیون اروپا خواستار پشتیبانی همه‌جانبه دولت‌های اروپایی از یورو شده است. این در حالی است که ارزش شاخص‌های عمده در بازار بورس نیویورک نیز سقوطی بی‌سابقه را در 2 سال گذشته تجربه کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از تمامی کشورها از جمله کشورهای اروپایی و عرب خواست با اعمال فشار بر حکومت سوریه موجبات توقف سرکوب مرگبار معترضان دموکراسی خواه در آن کشور را فراهم کنند. خانم کلینتون ضمن معرفی کردن رژیم بشار اسد به عنوان مسئول مرگ بیش از 2,000 تن از شهروندان سوری، بار دیگر بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند. بر پایه گزارش‌ها، حملات ارتش سوریه به شهر حما موجب کشته شدن شماری از غیر نظامیان شده است. خبری هم از لیبی. یک رهبر اسلامگرای لیبی خبر اتحاد با معمر قذافی را تکذیب کرد. سیف الاسلام قذافی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که خانواده اش در مذاکره با شورشیان مسلمان با یکدیگر متحد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی سلابی رهبر اسلامگرایان در بیانیه‌ای گفته های سیف الاسلام را بی اساس خواند، اما انجام گفتگو با فرزند معمر قذافی را تایید کرد. این رهبر اسلامگرای مخالف حکومت قذافی اعلام کرد که رابطه آنها با سایر گروه‌های مخالف حکومت لیبی قوی است. او تأکید کرد که تمام گروه‌های مخالف برای سرنگونی حکومت قذافی و برقراری دموکراسی در لیبی متحد هستند. خبری دیگر از سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر اثر شدت مخالفت‌ها اجازه تشکیل احزاب مخالف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، این احزاب می‌توانند در کنار حزب بعث که نزدیک به 50 سال تنها حزب حاکم بوده به فعالیت بپردازند. فعالیت‌های سیاسی آزاد، تشکیل احزاب و اصلاحات سیاسی از خواسته‌های اولیه معترضان حکومت بشار اسد است که طی 4 ماه گذشته در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. مخالفان فرمان تشکیل احزاب را دیر هنگام خواندند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی پس از 2 سال حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفت. به گزارش سایت کلمه، آقای زیدآبادی که از 23 خرداد سال 88 بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، برای مدت 48 ساعت به طور موقت آزاد شده است. احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت بیش از 1 سال بود که در زندان رجای شهر کرج نگهداری می‌شد. بر اساس گزارش سالانه یک سازمان دولتی در آمریکا، فعالیت تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی در ایران در 1 سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در افتی چشمگیر به نصف کاهش یافته است. گزارش سازمان حسابرسی دولت ایالات متحده گاو حاکی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی دلیل خارج شدن از ایران در سال گذشته را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کردند. جمهوری اسلامی به دلیل سرباز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم تا کنون مشمول 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت شده که بر اساس آنها شرکت‌های خارج از ایران از معامله با این حکومت منع شدند. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه نسبت به کاهش بودجه ارتش آن کشور هشدار داد. بر پایه تصمیم گیری های تازه‌ای که برای حل مشکل بدهی های آمریکا به عمل آمده، بودجه دفاعی این کشور با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا که در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتصاب ماه گذشته اش سخن می گفت، این اقدام را موجب تضعیف آمریکا در برابر قدرت های رو به رشد جهان خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق روزنامه‌نگاران به ویژه گزارشگران تلویزیونی را آزار و اذیت می‌کنند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. در این بیانیه آمده است که حمله به روزنامه‌نگاران، مصادره ابزار کار آنها و صدور دستور برای پیشگیری از انجام کارشان از جمله مشکلاتی است که در عراق رواج دارد. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر همگام با بیانیه شورای امنیت در محکوم کردن سرکوب معترضان در سوریه از مقام‌های سوری خواست تا از بکار بردن خشونت علیه شهروندان خودداری کند.
متشکرم نوشین سید حسینی، باش خدافظی میکنم چون دیگه خبری نخواهید شنید در این بخش از برنامه‌مون و البته حدود 55 دقیقه دیگه میتونید از رادیو فردا باز هم خبرها رو دنبال کنید. سرنوشت 2 آمریکایی زندانی در ایران، آزادی یا ادامه بازداشت؟ خروج نیروهای آمریکایی از عراق و آینده این کشور. تحریم یک بازرگان سوری نزدیک به بشار اسد از طرف آمریکا. و آخرین خبرها درباره وضعیت جسمی و سلامت استاد جلیل شهناز، یکی از بزرگان موسیقی سنتی ایران. همراه ما بمونید تا 20 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید از رادیو فردا. ساعت 8:08 به وقت ایران هست. در صبح جمعه همچنان با شما هستیم. امیدوارم که بتونید تو این مدت باقی مونده از این برنامه همچنان ما رو همراهی کنین. 2 ساله که از دستگیری آمریکایی‌ها و زندانی شدن اونها میگذره. یکی از اون آمریکایی‌ها آزاد شد در ایران، ولی 2 نفرشون همچنان در زندان هستند و مسئولان جمهوری اسلامی هر بار در مورد آزادی اونها و شرایطشون موارد تازه‌ای رو مطرح می‌کنن. اما سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرده که 2 آمریکایی زندانی در ایران به زودی آزاد میشن. اشاره اون به جاش فتال و شین باور هست که 2 سال پیش در نزدیکی مرز ایران و عراق همراه با سارا شورد دستگیر شده بودند. البته سارا شورد مدتی پیش آزاد شد و به آمریکا برگشت. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حسن دانایفر سفیر ایران در عراق هیچ اطلاعات بیشتری درباره زمان آزاد شدن شین باور و جاش فتال از زندان اوین نداده است. با این حال ابراز امیدواری کرده که این 2 جوان 29 ساله که به اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی از مرز بازداشت هستند زودتر آزاد شوند. آقای دانایفر در مصاحبه 1 ساعته با خبرگزاری اسوسییتد پرس در محل سفارت ایران در بغداد همچنین گفت که در تهران نظر عمومی بر این است که این 2 جوان آمریکایی آزاد شوند. جاش فتال و شین باور به همراه سارا شورت 3 آمریکایی هستند که 2 سال پیش در نزدیکی مرز ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت، اما همچنان با اتهام جاسوسی روبروست. این 3 جوان آمریکایی اتهام خود را رد می‌کنند و می‌گویند در مرز عراق و ایران در کنار آبشاری کوهنوردی می‌کردند و به اشتباه وارد مرز ایران شدند. پرونده این 3 جوان آمریکایی تنش در روابط ایران و آمریکا آنکاره شدت بخشیده است. دولت آمریکا خواستار آزادی شنبایر و جاش فتال شده و میگوید آنها هیچ خطایی نکردند. آمریکا و ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال 57 روابط دیپلماتیک ندارند و سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران است. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت زمانی که این سه جوان آمریکایی از عراق وارد محدوده ایران شدند، از طرف کوهستان نیامدند و از راه دشت وارد ایران شدند. آقای دانایی‌فر همچنین گفته آنها کوهنوردی نمی‌کردند و جایی که بازداشت شدند آبشار یا کوهی وجود نداشته است. مسعود شفیعی وکیل مدافع سه جوان آمریکایی هفته گذشته به رادیو فردا گفت که حکم آنها به زودی صادر خواهد شد و او امیدوار است که موکلانش آزاد شوند. مسعود شفیعی همچنین گفته که مقام‌های قضایی ایران هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن موکلانش ندارند و جایی که این سه جوان آمریکایی دستگیر شدند قسمتی از مرز ایران و عراق بوده که به طور مشخص جداسازی نشده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک موسیقی غیر ایرانی بشنویم در ادامه و از گروه سوئدی خیلی معروفی که اوج معروفیتش در سالهای اول دهه 90 میلادی بود، گروه راکست که بعد از مدتی دوباره سکوت خودش رو شکسته و با چند تا تک آهنگ تازه دوباره وارد شده. یکی از آهنگای جدید این گروه رو بشنویم. I used to work it out with my head in a cloud, a record machine playing out loud. I guess my fate had a turn. I followed a star to a candle that burned. Back for the crackers and chocolate bars, breaking my back, sleeping in cars. I always woke up in doubt. Well, now I know what the buzz is about. Met a young girl, it could have been you. Hey, what was I supposed to do? I didn't want to fall in love. Try to keep saying and saving the lights. Two things to do when you can't fight the night. Always lay down and doubt. Well, now I know what the fuss is about. از گروه قدیمی سوئدی براتون پخش کردیم این آهنگ رو، راکست، و ادامه بدیم دوباره با گزارش‌های مختلف. حدود یه ساعت پیش بود فکر می‌کنم که درباره سوریه و آخرین تحولات اون شنیدین. غیر از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا که محکوم کرده حکومت سوریه رو به خاطر کشتار مردم، صحبت‌هایی هم شده در مورد تحریم. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده که از این به بعد هر نوع معامله با شرکت‌هایی رو که به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یا خانواده اون نزدیک باشن متوقف میکنه. از کیوان حسینی بیشتر بشنویم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که تمامی دارایی‌های یک تاجر سوری به نام محمد همشورا در این کشور مسدود میکند. در این بیانیه همچنین آمده که هر گونه معامله با گروه بین المللی همشو نیز ممنوع است. دولت آمریکا میگوید همشو یکی از تجار عمده سوریه است و در بخش‌های مختلف سوریه نیز منافع بزرگی دارد. وی همچنین یکی از شرکای تجاری ماهر اسد، برادر بشار اسد نیز هست و بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا عملاً نقش چهره اصلی تجارت ماهر اسد را بازی می‌کند. دیوید کوهن، معاون مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفت که محمد همشو عمده دارایی‌های خود را به دلیل روابطش با رژیم بشار اسد به دست آورده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه دستوری را امضا کرد که بر اساس آن بشار اسد و بسیاری از مقام‌های عالی رتبه حکومت سوریه با تحریم‌های هدفمند ایالات متحده آمریکا روبرو می‌شوند. آقای اوباما این دستور را با هدف جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر در سوریه امضا کرد. همچنین روز پنجشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز هشدار داد که بشار اسد سوریه و خاورمیانه را در مسیر خطرناکی قرار داده است. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های فزاینده در سوریه را محکوم کرد. با این حال شاهدان عینی می‌گویند همزمان با صدور این بیانیه در روز چهارشنبه دست کم 37 نفر در اعتراض‌ها به بشار اسد جان خود را از دست دادند. گروهی از قربانیان اخیر در پی شلیک تانک به مناطقی در شهر حما کشته شدند.
کیوان حسینی بود، اما بعد از سالها که از جنگ آمریکا و عراق میگذره و بعد از اعدام صدام حسین، سربازای آمریکایی همچنان تو این کشور همسایه ایران باقی موندن. نیروهای آمریکایی اما به زودی قرار هست که به شکل کامل از عراق خارج بشن. این خبریه که مدتی با حواشی و زوایای مختلفش مطرح میشه، اما هنوز تکلیف آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق روشن نشده و قراره که نخست وزیر عراق در این باره با مقامات عراقی مذاکره کنه. اما در صورت خروج نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق، عراقی‌ها چه چیزی رو از دست میدن؟ ایلیا جزائری.
گروه‌های سیاسی عراقی نوری مالکی نخست وزیر این کشور را مأمور مذاکره با مقام‌های آمریکا بر سر ادامه حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خاک عراق کرده‌اند. این تصمیم پس از بحث و جدلی طولانی میان عراقی‌ها گرفته شد. برخی گروه‌های عراقی می‌گویند آمریکایی‌ها باید خاک عراق را ترک کنند. برخی دیگر بر ادامه حضور تأکید می‌کنند و برخی نیز بر ضرورت باقی ماندن نیروهای برای آموزش نیروهای نظامی عراق تأکید می‌کنند. از سال 2003 نیروهای آمریکایی همزمان با حمله به عراق و سرنگونی نظام صدام حسین در خاک این کشور مستقر شدند. بر پایه توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن، نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال 2011 به طور کامل از عراق خارج شوند. اما اگر آمریکایی‌ها به طور کامل خاک عراق را ترک کنند، عراقی‌ها چه چیزی از دست خواهند داد؟ 40,000 سرباز آمریکایی به همراه تجهیزات خود از کشور خارج می‌شوند. این نیروها همکنون در پایگاه‌های نظامی در سراسر جغرافیای عراق مستقر هستند. فرودگاه کرکوک در شمال، اسپایکر و آناکودا در تکریت، تاجی در شمال بغداد، هاوس در دیاله، کالسو در هله، امام علی در ناصریه، ایکو در دیوانیه، فرودگاه ابتیارا در جنوب اماره، اینها به همراه تعدادی پایگاه کوچک محل استقرار نیروهای ارتش آمریکا در عراق هستند. خروج این نیروها آمریکایی‌ها و عراقی‌ها را به یک اندازه نگران می‌کند. جواد البولانی وزیر کشور عراق در یک کنفرانس خبری در این باره گفته است:
امنیت داخلی رو نیروهای پلیس و ارتش و همچنین نیروهای امنیتی وابسته به سازمان‌ها می‌تونن اداره کنن. اونا می‌تونن خود را با چالش‌های امنیتی هماهنگ کنند. اما در مقابل تهدیدهای خارجی چه کسی خواهد ایستاد؟
خلع تنها از لحاظ نیروهای نظامی نخواهد بود. لیست تجهیزاتی که عراقی ها از دست خواهند داد بالاست. از سیستم های ارتباطی باسیم و بیسیم گرفته تا رادارها و بالون های مراقبتی که همه بخش های بغداد را پوشش می دهند و در مقابله با القاعده و دیگر گروه های مسلح عراقی ها بر آنها تکیه می کنند. JCC اتاق عملیات مشترک آمریکایی و عراقی است که آمریکایی‌ها آن را اداره می‌کنند. این اتاق پایگاه اطلاعاتی بسیار وسیع است. آمریکایی‌ها تحویل آن را به عراقی‌ها رد می‌کنند. پشتیبانی‌های لوجستیکی را عراقی‌ها از دست خواهند داد و در آخر هواپیماها و خلبان‌های آمریکایی که عراقی‌ها تا کنون بسیار به آنها پشتگرم بودند. با وجود مرور 5 سال از سرنگونی نظام صدام حسین، اما هنوز ارتش عراق مجهز به سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین نشده. ارتش عراق همچنین دوربین‌های دید در شب در اختیار ندارد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق بر فعالیت نیروهای نظامی این کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما فرماندهان نظامی عراقی تأکید می‌کنند که آمریکایی‌ها به عراق آمده‌اند تا بمانند، به ویژه اینکه برنامه سالانه جایگزینی نیروهای آمریکایی در عراق همچنان بدون تغییر به قوت خود باقی مانده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از عراق فاصله بگیریم، میخوایم یک موضوع کاملا هنری و فرهنگی، البته سینمایی رو مطرح کنیم. سینمایی ها و هیچ کاک دوستا شاید تا الان شنیدن که فیلم سایه سفید، یکی از کارهای آلفرد هیچکاک، کارگردان معروف و محبوب دنیا، بعد از 87 سال که اثری ازش در دست نبود، در زلاندن پیدا شده. هیچکاک زمانی که 24 سال داشت فیلمنامه سایه سفید رو نوشته و بعد از ساخت اون این فیلم مفقود شد. بعضی از رسانه‌های دنیا پیدا شدن این فیلم رو یک کشف جنجالی اعلام کردن. در مورد جزئیات بیشتر از شهرام میریان بشنویم.
3 حلقه از فیلم 6 حلقه‌ای سایه سفید که 87 سال از آن به عنوان یک اثر گمشده سینمایی یاد می‌شد پیدا شده. آلفرد هیچکاک که در تاریخ سینما به سلطان دلهوره معروف است، در 24 سالگی در ساخت فیلم سایه سفید به عنوان دستیار کارگردان و فیلمنامه نویس همکاری داشت و میتوان گفت با این فیلم آلفرد هیچکاک اولین تجربه سینمایی خود را آغاز کرد. مدت و زمان این 3 حلقه فیلم صامت 30 دقیقه است، ولی به گفته بنیاد آرشیو فیلم در آمریکا با دیدن این 3 حلقه هم میتوان به کل داستان فیلم پی برد. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، قرار است همین 3 حلقه فیلم در 31 شهریور ماه امسال در بیورلی هیلز نشان داده شود. به باور اتحادیه منتقدان فیلم در آمریکا، پیدا شدن نیمی از فیلم گمشده سایه سفید یک کشف جنجالی است و به ویژه دیدن این فیلم برای پژوهشگران سینمایی ارزش تاریخی دارد. زیرا آلفرد هیچکاک، کارگردان معروف سینما، پس از گذشت 2 سال از همکاریش در ساخت فیلم سایه سفید، خود عنان فیلمسازی را در دست گرفت و به آفرینش آثار بی همتا و اثرگذار پرداخت. و اما چگونگی گم شدن این فیلم صامت که داستانی رمانتیک و عشقی دارد، از این قرار است که 90 سال پیش زلنده نو آخرین کشور دوردستی بود که فیلم‌های سینمایی به آنجا هم راه می‌یافت. یک آپاراتچی سینما که فیلم سایه سفید را نمایش داده بود از این فیلم هم خوشش آمد و این 3 حلقه فیلم را در کنار کپی‌های چند فیلم دیگر نزد خود نگه داشت. پس از مرگ این آپاراتچی سینما، اعضای خانواده او تمام فیلم‌های آرشیو شده وی را به مرکز نگهداری فیلم‌های سینمایی در زلنده نو تحویل می‌دهند. در میان این حلقه های فیلم، 3 حلقه فیلم سایه سفید هم که سالهای سال خبری از آن در دست نبود قرار داشت. حال پس از 87 سال این اثر سینمایی پیدا شده و به گفته رئیس اتحادیه منتقدان فیلم در آمریکا، این 3 حلقه فیلم رخداد بزرگی است برای تاریخ سینمای دنیا. با پیدا شدن این 3 حلقه فیلم، کانون‌ها و مراکز نگهداری فیلم در دنیا در تلاشند تا 3 حلقه دیگر فیلم سایه سفید را هم بیابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، اینم برای علاقمندان به آلفرد هیچکاک. حالا که درباره سینما شنیدین، با موسیقی هم تمام می‌کنیم برنامه امروزمون رو در صبح جمعه با آخرین خبرای موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. در صبح جمعه باز هم با علی ناظمی هستیم، باز هم موسیقی. چطوری علی ناظمی؟
من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی آزاده و صبح خوبی شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
با کارهایی در ایران میخوام شروع کنیم. هفته‌ای که در واقع گذشت مجید انتظامی خبر داد که به استودیو میره تا سمفونی کارون رو ضبط کنه. البته باید دید که آخر همین هفته‌ای که الان قرار هست شروع بکنیم، این کار بزرگ که قرار بود خیلی زودتر از اینها اجرا بشه به کجا میرسه؟ چی میدونید در مورد این سمفونی که قرار ضبط بشه؟
اونجایی که حامیان مالی این سمفونی به استودیو پاپ جایی که این سمفونی ضبط میشه سر زدن، شنیده میشه که ساسه زهی و بادی در حال ضبط شدن، هنوز خواننده این سمفونی انتخاب نشده. با این حال این سمفونی که مجید انتظامی از یک سال و نیم پیش شروع کرد به نوشتنش و هدفش اونجوری که ادعا میکرد پیشتر اینه که میخواد با این سمفونی آشتی و آشنایی مخاطب با اثری که ارزش‌های هنر موسیقی در اون هویداست رو بده.
استاد جلیل شهناز برامون بگو، گویا به بستر بیماری افتاده و خیلی هم دارن ازش دیدن میکنن، حالشون چطوره؟
اونجوری که اهالی موسیقی و هنرمندای موسیقی آخر هفته بهشون سر زدن به نظر میرسه استاد جلیل شهناز در حال بهبودیه. البته استاد جلیل شهناز همونجوری که میدونیم نزدیک به 90 سالشونه، در سال 1300 متولد شده در اصفهان، ولی اصلا بهتر اینو میدونیم که اون نوازنده بزرگ تار و ستار با یک تکنیک منحصر به فرد.
یکی از خبری خوبی که شنیدیم در طول هفته که گذشت این بود که قرار هست بایگانی موزه موسیقی گسترده تر بشه و خیلی پهناورتر بشه.
درسته، موزه موسیقی پارسال به عنوان موزه برتر ایران شناخته شده برای اهالی موسیقی، الان تبدیل شده به یک پاتوق فرهنگی. اما همونجوری که میدونیم این بایگانه موسیقی تو ایران دسترسیاشون برای همه سخته و اینجوری که ادعا میشه که خیلی از آثار رو نمیتونن به راحتی به دست بیان، چه آثار پیش از انقلاب چه آثار بعد از اون. اما اونجوری که علی مرادخانی مدیر موزه گفته که اولین تلاششون اینه که این آرشیو یا بایگانی‌ها گسترده‌تر کنن و دست به هر کاری میزنن برای این کار.
به مناسبت‌های مختلف در جهان آثاری دارن دوباره بازنشر میشن. ما تو برنامه‌های قبلیمون هم در این مورد صحبت کردیم. این بار استینگ به مناسبت 25مین سالی که از انتشار اولین آلبوم شخصیش میگذره میخواد آثارش رو دوباره منتشر کنه. استینگ خیلی خواننده محبوبی هست تو ایران.
درسته، میخواد 45 قطعه رو به صورت جدید دوباره ضبط کنه و اونا رو منتشر کنه و یک دیویدی از اجرایی که پیشتر پخش نشده بودن به همراه این مجموعه ضمیمه میشه و البته کتاب نفیسی هم در کنار اونه. همونجوری که گفتی استین خیلی پرطرف داره. 25 سال پیش پس از اینکه از گروه پلیس جدا شد اولین آلبوم خودش رو به اسم رویای لاک پشت آبی داد و پس از اون همواره موفق بود و همواره محبوب بود. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. یک خواننده زن داره موفق میشه که یک سری رکوردهای تاریخی رو از خودش به جا بذاره و میشه گفت که در آستانه تاریخ ساز شدن هستش. رکورد بیشترین پخش رادیویی در آمریکا رو شکسته و قرار هست که رکوردهای دیگه هم به جا بذاره. درست، کیتی پری 26 ساله آمریکایی. الان میتونم شرط ببندم رادیویی نیست در آمریکا که آهنگ از کیتی پری رو پخش نکنه.
و خارج از آمریکا هم فکر میکنم همینطور باشه و البته ویدیو کلیپ هاش هم همینطور مدام در حال پخشه.
دقیقا همینطوره. کیتی پری در سال گذشته تنها کسی بود که تونست تاریخ ساز بشه. تو طول 52 هفته یک آهنگ در 10 تا آهنگ برتر هفته داشت. این بی سابقه بوده. ولی همینجوری که گفتی الان در پخش رادیویی در طی 20 سال گذشته پخشش رکورد بی سابقه رو به جا گذاشته. اما اگه آهنگ آخرین جمعه شبش این هفته آهنگ اول فروش در آمریکا بشه، رکورد مایکل جکسون رو هم جا میذاره. مایکل جکسون که تونسته با 5 آهنگ از آلبوم بعدش بتونه جزء پرفروش ها باشه.
الان میخوام چی بشنویم؟
از همین آلبوم آهنگ آتش بازی. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel the
we're so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light.
تا فردا ساعت 7 صبح وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر. The night.